بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که سید یزدی فرمود جایز نیست برای مسلمان اعطا کند مصحف را به ید کافر، و اگر مصحف را در ید کافر دید باید از دست کافر اخذ کند. عرض کردیم ظاهر فرمایش ایشان در ما حنفی این است که این اعطاء مصحف به ید کافر که کافر خودش نجس است بنابر مذهب صاحب الکفای صاحب الروه، یا بنابر ما ذکرنا بله در معرض آلودگی است بدنش، حیثن نهو یشرب الخمر و یأکل المیته و غیر ذلک یباشر النجاسات. این رو این حساب که ان اطمینان و علم دارد اگر این بله مصحف به ید کافر بیفتد کافر او را نجس می کند به مباشرتش. علم وجدانی ولی اطمینان مفروض است. اون وقت اعطای این مصحف به ید این کافر تسبیبی للحرام می شود، بنا بر اینکه کفار هم مکلف به فروع است، محرمات الهی برای اونها هم حرام است. در ما نحنفی اعطای مصحف به ید او تسبیبی للحرام می شود و مسئله تسبیبی للحرام مفصل خواهد آمد. خواهیم گفت فرقی نیست که انسان حرام را بالمباشره مرتکب بشود یا این که حرام را مرتکب بشود به تسبیب، ولیکن کلام در امتیاز قاعده آنت بر اسم و قاعده تسبیبی للحرام است. کجاها آنت بر اسم است و آنت بر حرام است؟ چونجا چونجا آنت بر حرام در غیر ظلم حرام نیست، نه اون آنت حرمتی ندارد. تعاون للحرام حرام است. و کجاها مورد صغرای قاعده تسبیب است؟ تسبیب الحرام، تسبیب الحرام که ارتکاب الحرام بالمباشره حرام است علی ما سیأتی. این را میخواستیم ملاک فرق ما بین این دوتا قاعده چیست. عرض کردیم تسبیب الحرام اون وقتی میشود آنی که مرتکب می شود حرام را، او ولو فعل بر او حرام واقعی است ولیکن او جاهل است با اون حرمت واقعیه، و رو جهلش توجه کردید اون حرام را مرتکب می شود. و این شخص کاری می کند چون که او جاهل است اون حرام را مرتکب می شود، مثل کسی که مهمانی که انسان وارد شده است برای انسان یه طعام متنجسی دارد، حیف میاد، حیفش میاد این را دور بریزد، میگه اگر مهمان که آمده است اقلا بدیم به او بخورد، خودمون نمی خوریم چون که می دونیم نجس است. این طعام را جلوی مهمان می گذارد، مهمان میخورد، حرام واقعی اکل النجس حرام است، مرتکب میشود لجهلهی بالواقع، عنوان فعل را نمیداند و حکم فعل را یا حکم فعل را نمیداند. این مرتکب می شود، این معنا توجه کردید حرام است، تسبیب الحرام توجه کردید، و این از روایات استفاده شده است. حتی در روایات بیع زیت نجس که امام علیه السلام فرموده است زیت نجس را که می فروشی باید اعلام کنی به مشتری تا این او را نخورد، یا الا اگر اعلام نکند سمن نجس را به او دادن که او می خورد توجه کردید یا به دیگران می خوراند مل جهل بالواقع، این اعطاء اسم تسبیب الحرام است. بدون جهت اگر اون کسی که فعل را جهلا مرتکب می شود فعل در حق او حرمت واقعی نداشته باشد، اصل محرم نباشد، مثل صبی، انسان طعام نجس را می دهد صبی بخورد، این عیب ندارد، این تسبیب الحرام نیست، چون فعل او حرام نیست واقعا. تسبیب الحرام الواقعی این حرام است، بخلاف قاعده آنت بر اسم. در آنت بر اسم اونی که مرتکب می شود اسم را می داند فعل حرام است، عنوان فعل را می داند. منی که آنت می کنم مقدمه ای از مقدمات اون فعل حرام را من براش مهیا می کنم. کس می داند خودش که خمر درست کردن حرام است، شربش حرام است، بیش حرام است، اینها را می داند. من انگور را به او می فروشم چه او به اراده خودش مع العلم و الالتفات الى حرام، حرام را مرتکب می شود. این معنای آنت بر اسم است که اون شخص خودش به اراده و اختیار و التفات حرام را مرتکب می شود و من مقدمه ای از مقدمات این حرام را موجود کردم که اسمش آنت بر اسم است. اون آنت بر اسم گفتیم دلیلی ندارد بر حرمت، بلکه دلیل بر جواز دارد، دلیل بر جواز دارد. در روایات انا نبی تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا، این آنت بر اسم عیبی ندارد. آنت بر ظلم حرام است و تعاون علی اسم و العدوان او حرام است. پس در ما نحنفی مسئله اعطاء مصحف به ید کافر مسئله تسبیب است، نه آنت بر اسم، چون کافر نمی داند که مس کردن این کتاب معل حدث حرام است، تنجیز کردن این کتاب حرام است، بله خودش نجس است چون خمر خورده دستاش نجس است، اینها را نمی داند. او معامله می کند با این قرآنی که هست، معامله سایش تبی که در دستش می افتد. چرا؟ جهلن به جهت این که جاهل است به این که این مست کتابت القرآن است، مسهو مال حدست و مال خبست زایز نیست، تنجیسش زایز نیست، این مسئله تسبیب الحرام است. اگر گفتیم کفار مکلف به فرو هستند، مکلف به فرو نباشند مثل صبی می شود، تسبیب الحرام نمی شود. و اگر گفتیم اونها مکلف به فرو هستند اعطاء مصحف به ید او توجه کردید تسبیب الحرام می شود و از باب تسبیب الحرام بودن بل حرام می شود. و اما مسئله آنت بر اسم، نه آنت بر اسم در مانع نفی نیست، چون او ملتفت نیست کافر. اگر ملتفت بود که تنزیس این شرع جایز نیست، به حکم خدا جایز نیست و این تنزیس است، اون وقت اعطای مصحف به ید او آنت بر اسم می شد. مثل این جنزان مصحف را به ید مسلمانی بدهد، چون مسلمان میداند چه بیم بالات به دین است، میداند این مصحف است، نجاسات تنجیس را هم میداند، حرمت تنجیس مصحف را هم میداند، ولیکن بیم بالات است، به دین خیلی اهمیت نمیداد. این اعطاء مصحف به ید او آنت بر اسم است. اگر او تنجیسی می کند چون تنجیس حج که مصحف است، جایز نیست. چون که گفتیم حج بله جایز نیست، شارع راضی به او نیست و به هر نحوی انسان باید از او جلوگیری بکند، در یدش هم بوده باشد باید گرفت از یدش. و اما در صورتی که حج نباشد که محل کلام ما آنجا بود، توجه کردید؟ نه، این آنت بر اسم است. آنت بر اسم دلیلی بر حرمتش نداریم، نه در کافر توجه کردید و نه در مسلمان. این حرفی بود که در مقام زدیم و این را هم عرض کردیم که این فتوای ایشان در ما نحنفی که جایز نیست اعطاء مصحف به ید کافر، منافات دارد با فتوای سابقیش که در سابق فرمود تنجیس قرآن معل حد چه غیر جایز است. و اما یعنی ازاله اونجایی که ازاله می کند ولی قرآن نجیز است و حد چست تنجیسش، اون وقت ازاله واجب است. مسی کردن به عضو متنجس اگر حد چه بوده باشد او حرام است. مقتضای تقیید این است که نه، اگر اینها نبوده باشد در بین، توجه کردید حرمتی نیست. اللهم الا ان یقال، تنافی ما بین دوتا مسئله نیست، چون که مسئله اولا که اونجا تقیید به حد چه کرد، ازاله نجاست را، تنجیس را مقید نکرد. گفت ازاله نجاست اگر تنجس حد که باشد واجب است، ولی اگر حد که نبوده باشد نه، ازاله واجب نیست. اما منافات ندارد که تنجیسش حرام بشود، ازاله واجب نشود ولیکن تنجیسش حرام بشود. و در اون صورت که فرمود با عضو متنجس مس کردن جایز است، این مرادش اون صورتی است که موجب تنجس قرآن نشود، و الا موجب تنجس قرآن بشود اون تنجیس است و جایز نیست. شاید مرادیشون این بوده باشد، و اما اگر مرادش این بوده باشد یه اشکال دیگری می شود. خب چه فرق است ما بین ازاله و تنجیس؟ اگر تنجیس جایز نیست باید، چون که بقاش هم باید مبغوض بشود، وقتی که بقاش مبغوض شد ازاله باید واجب بشود، این اشکال به ایشان وارد می شود. پس متحصل از ما ذکرنا این بود که تنجیس مصحف معل حدک، یا فرض بفرمای تنجیس هم نشود، حدک مصحف به هر نحوی بوده باشد ولو به غیر تنجیس بشود جایز نیست، و از اون حد که باید جلوگیری کرد. و اما در صورتی که حد که نبوده باشد، نه ما دلیلی نداریم، احتیاط عیب ندارد، ولیکن دلیل به حیث که بتوانیم فتوا بدهیم که این تنجیس یکی از محرمات شریعه است، که هیچ مهانت و اهانتی نیست تو کارها، توجه کردید؟ مثل این است که فرض بفرمایید قرآن را، فرض بفرمایید ورق میزند، قرآن را میخواند تا دستهاش نجس است، آبی هم برای تطهیر ندارد، قرآن را میخواند دستهاش نجس است، محدث هم نیست. اگر محدث هم بوده باشد به خطش دست نمی زند، ولیکن اوراق قرآن نجس می شود، و ولی این یکی از محرمات در شرع است، مس القرآن بالعضو المتنجس و تنجیس قرآن یکی از محرمات شرعی است. ولو تنجیس موجب مهانت و اهانت نیست، این را ما دلیلی نداریم. از لا یمسه الا المدحرون هم فقط خط استفاده می شود که خط مصحف را با حدث نمی شود مست شرد، و اما محدث نیست یا محدث از خط را مست نمی کند، ولیکن فرض بفرمایید ورق را نجس می کند، این معنا استفاده نمی شود. خب وقتی که این شد برگردیم به مسئله سابقه. مسئله سابقه ای که ایشان در عروه می فرماید این است که تربتی که مأخوذ است از قبر رسول الله صلی الله علیه و آله یا از قبور سایر الائمه، چون ها اون تربتی که عکس می شود تربت قبورشون، و کذا تربتی که عکس می شود از قبر سید الشهدا سلام الله علیه، تنجیس اینها جایز نیست. ظاهر عبارت و این است که در تربت سید الشهدا لازم نیست از قبر مأخوذ بشود، بلکه از غیر القبر هم اگر مأخوذ بشود در این صورت اخذ بشود این تربت از غیر برای قبر مبارک، اون هم تنجیسش جایز نیست. عبارتی که در عروه دارد این عبارتش اینجور است، می فرماید برای اینکه بله یجب ازالت النجاست عن تربت الحسینیه ولعن تربت الرسول و سایر الائمه صلوات الله علیهم المأخوذت من قبورهم. ازاله نجاست واجب است و از تنجیسش هم حرام می شود، جن نمی شود تفصیل داد ما بین ازاله نجاست و حرمت تنجیس. ازاله که واجب شد تنجیس به طریق اولا حرام می شود، و یحرم ولی تنجیس ها خودشون هم می فرماید تنجیس اینها هم حرام است. ولا فرق فی تربت الحسینیه، در تربت حسینیه فرقی نیست بین المأخوذة من القبر الشریف، بین المأخوذة من القبر الشریف از قبر شریف عکس بشود، او من الخارج یا از خارج عکس بشود، ازا وزعت علیه به قصد تبرج، وقتی که انسان او را به قصد تبرج اون تربت را فرض بفرمایید وزعت علی، یعنی وزعت علی القبر این ظاهرش، یا وزعت الید علی به قصد تبرج، هر دو تا احتمال دارد، ولیکن ظاهرش بله بله ظاهرش همین زور است که ازا وزعت علیه به قصد تبرج، وقتی که وضع بشود این تربت علیه بر اون قبر به قصد تبرک، ظاهرش این است. یعنی اگر این تربت را از سایر جاها اخذ کردند ولیکن لم توزه علیه، در این صورت نه تنجیسش حرمتی ندارد یا ازاله نجاست واجب نیست. البته مراد ایشان در ما نحنفی اون صورتی باید باشد که حد که حساب نشود تنجیس یا بقاهو علن نجاسه، و اما در صورتی که حد که حساب بشود الامر کمافل مصحف سمازه کرنا، اونی که در مصحف گفتیم اینجا هم زاریست. وقتی که مهانت بر رسول الله صلی الله علیه و آله، مهانت بر ائمه صلوات الله و سلام علیهم حساب بشود مشاب بر مشاهد اونها، ولی در این صورت ولی تطهیر ازاله واجب است ولی تنجیسش هم حرام است. و اما در صورتی که مهانت حساب نشود، هیچ مهانتی نیست توجه کردید، بلکه تربت نجس شده است، مأخوذت من قبر رسول یا از قبر سید الشهدا که از خارج اخذ شده است و اون قبر گذاشته شده است، یا از اطراف قبر اخذ شده است، این تربت نجس شده است. اتفاقا همین زور فرض بفرمایید، پیشانیش خونی بود، سجده می کرد و ملتفت هم نبود، این تربت نجس شد. این تطهیرش واجب است، ازاله نجاست واجب است، که بقاش نجسن حد حساب نمی شود، مهانت حساب نمی شود. این برای ازاله نجاست واجب است. الکلام الکلام، همون حرفی که در مصحف عرض کردیم، ما دلیلی نداریم به این معنا. اون مقدار که می دانیم حد که جایز نیست، و اگر حد که بوده باشد ازاله فرض بفرمایید واجب است. و اما در صورتی که حد حساب نشود این واجب است، این را ما از کجا بگوییم؟ دلیل چیه؟ لا یمسه الا المطهرون، که دیگر به اینجا ربطی ندارد. ولیکن بلی اونی که ایشان در عروض کردند احوت است، احتیاط است، ولیکن فتوا منچن نیست، یعنی ما نمیتونیم، دیگران اگر میتوانند ولی راه برای ایشان واز است. و یحرم تنجیسها ولا فرق فی التربت الوسیدیه بین المأخوذة من القبر الشریف اول خارج ازا وزعت علی به قصد تبرکی و الاستشفاء و کس از سبحه و تربت المأخوذة به قصد تبرکی و قصد به قصد تبرکی، ولی این کتاب اینجا چیز شده به قصد لعجل سلات، یعنی اخذ شده این تربت برای نماز، مهر نماز بشه و که مثال زدی، اینها تطهیرش واجب است، اینها، ولی اینها را ما نمیتوانیم فتوا بدهیم. همون حرفی بود که توجه کردید در قرآن ذکر کردی، در مشاهد مشرفه هم همین زور است که عرض کردم برمیگردم به مشاهد مشرفه. در مشاهد مشرفه هم اگر فرض بفرمایید تنجیس زوریست که حد که حساب میشود، توجه کردید بقاهو علن نزاسه حد که حساب میشود، ولی حرام است و ازاله اش واجب. و اما حد حساب نمی شود، توجه کردید منافات با وقف هم ندارد، توجه کردید مثل این که فرض بفرمایید انسان دیوار حرم فرض کنید دستش عرق است، فرض بفرمایید بلی دستش عرقی عرق داشت، فرض کنید خودش هم دست متنجس بود، این را مثلا بزند به اون دیوار، نه چرچه بوده باشد و نمیدونم چزا بوده باشد، چه مثلا فرض کنید مهانت بشود، اینها نیست، فقط میخواد خشک بشود، اون دیوار نجس میشود، این جایز نیست. به چه دلیل؟ ولی الوقوف فلا حسب ما یوقفا اهلها هم دلالت نمی کند که اینجور تصرف جایز نیست، یعنی اون میگه تصرف منافی نمی شود شرط، عرفاً اینها تصرف منافی نیستند، بدون جهت حکم در مشاهد مشرفه و در مصحف شریف و ها کذا در تراب مأخوذ من قبور الائمه علیهم السلام او من خارج القبور لقصد تبرج، حکم در تمام اینها علی حد انزواست، در صورت حج حکم واضح است و در غیر صورت الحج حکم مبنی بر احتیاط است، و احتیاطی که می شود گفت اون احتیاط، احتیاط استحبابی است، اینجور نیست که یه چیزی متسالم علیه بوده باشد که انسان احتیاطش را احتیاط لزومی بگوید. بعد ایشان در عروه می فرماید بر اینکه یحرم وضع القرآن علی عین النجسه، مصحف شریف را بر عین نجسه گذاشتن، اون مصحف شریف را بر عین نجسه گذاشتن حرام است، و اگر گذاشته بشود کما انه یجب رفعها عن اذا وضعت علی، وقتی که مصحف شریف بر عین النجس گذاشته شد باید انسان را او را رفع کند، و این کانت یابستن ولو عین النجس یابس بوده باشد موجب تنجس جلد مصحف نمی شود یا اوراق مصحف نمی شود رو این عین النجس گذاشتن. توجه کردید این مثلا حکمش همون از شرط شرطیم تارتن وضع القرآن علی العین النجزه حد چی نیست، چمدانیست چرمش از چمدان مصنوع بلاد اروپاست، قرآن را فرض بفرمایید بله گذاشته است رو همون چمدان، چمدان جلوشه قرآن را هم گذاشته است رو اون چمدان که از جلد میته است. خب این چرا حرام باشد؟ حد چی نیست یا حد چه است؟ یا بساطیست فرض بفرمایید، بساطیست اون بساط را انداختن از چرم است منتها چرم غیر مزکاست، تو رو اون بساطی که هست کتبی گذاشته است که یکی هم از اون کتب مصحف شریف است. خب این چه حد چی است؟ این هیچ دلیلی بر حرمتش نداریم. بله نعوذ بالله یه نجسی بگذارد که حد حساب می شود که از بعض ساحرها نقل می کنند در سحرشون قرآن را رو عذره یابسه می گذارند یا رتبه می گذارند تا اون عملشون تمام بشود، ولی اون حد شست، حد که مصحف شریف است او جایز نیست. و اما در صورتی که حدش نبوده باشد به مجرد اینجه خب عین نجس از روش گذاشته یجب رفعها، چرا؟ خب بل چمدان است پاکیزه تمیز، توجه کردی منطقه نجس است با رطوبت اگر ملاقات کنه شیعی نجس می شود، خب ملاقات هم با رطوبت چی نمی کند. پس علا هازا این مسئله هم مثل مسائل سابقه تنیس بر مسئله حج، وقتی که حج شد حرام می شود در غیر این صورت دلیلی بر حرمت نیست. بعد ایشان می فرماید بر اینکه اگر بله قرآن شریف مصحف شریف ولو بعض اوراقش یا فرض کنید از کتب اخبار مثل فرض کنید اوراقی از تحصیب و فرض کنید وسائل که سایل محترمات است، یا فرض کنید تربت سید الشهدا سلام الله علیه یا تربت سایل الائمه که اینها مأخوذ استند للتبرج، اینها در بیت الخلا افتاد یا در اون چاهی که بالوعه بیت الخلاست، اون کثافاتی که هست اونها می رود تو اون چاه افتاد. ایشان می فرماید بر اینجه و باید هم بفرماید هر کسی که باید این را اخراج بکند، باید این را خارج بکنند بالفور، حیثون که بقای این مصحف یا اوراق مصحف یا بقای این احادیثی که در این اوراق هست بقایش در بیت الخلا یا در بالو اصحاه بیت الخلا حد حساب می شود، مهانت حساب می شود. حیثون که مهانت بر مصحف یا مهانت بر تربت سید الشهدا سلام الله علیه اخراج بکند بلفور. خب اگر به واسطه خارج کردنش ممکن بشود باید اخراج بکند ولو احتیاج به صرف المال داشته باشد، حیثون که سابقاً در اون برای در تطهیر مسجد عرض کردیم اگر به احتیاج به معونه ای داشته باشد و معونهش هم زیاد بوده باشد، گفتیم چون که واجب کفایی است این در این احکام واجب کفایی هستند علاما سیعتی، بدون جد باید جمع بشوند و مال زیاد را جمع کنند به نحوی که دیگر حرج یا عسر بر بعضی ها لازم نیاد، کسی اگر هم متکفل شد مال را صرف کرد و ویلا زن می شوند برای هر کس که مال مختصری می گفتند این را تطهیر می کنند ولی چیز اخراج می کنند یا تطهیر می کنند و مسجد را کمازه کردن. خب اگر این ممکن نشد دیگر نمیشه این را در آورد. بله چاهیست که این هم رفت بله دیگر نمیشود این را در آورد. ممکن نیست، اتفاقا ممکن نیست. ایشان میفرماید اگر ممکن نبوده باشد در این صورت اولا و احوت عبارت از این است که سد کنند این چیز را، این بیت الخلا را، یا سد کنند فرض بفرمایید این بلوه را تا الى اینکه اینها مزمحل بشود. مصحف دیگر مزمحل بشود، 10 سال گذشته است، دیگر اثری دیگر از اون نمیماند، یا از اون بله فرض کنید اوراق اسم و رسمی دیگر نمیماند، میپوسد و از بین میرود. تا وقتی که مزمحل نشده اولا و احوت این است که این را سد کنند. اولا و احوت یعنی احوت استحبابی، معناش اینه، این زور نیست، لازم است این را سد کنند. حکم وجوبی است. چرا؟ حیثون که چه زور بقای اینها در این بیت و در این بلوه الگاهشان و بقایشان مهانت است، منتها چاره ای ندارند، ممکن نیست رفع کنند این مهانت را. تقوت در این بیت الخلا بعد از آلک مهانت اخرایی است. با وجود که مصحف آنجا هست و غیر از آلک تقوت و امثال از آلک آنجا یه مهانت اخرایی است. این چه زور زایز می شود؟ احتمال می دهم این صحو قلم شریف بوده باشد. تعبیر بین احوت الاولا تعبیر شدن کسی که در اون مسائل سابقه اونجور فتوا میدهد اینجور به تعظیم اینها ملتزم است، چجور میتواند بگوید احوت الاولا این است که سد بشود؟ نه، متعین این است که سد بشود، حتی در صورتی که ضرری بوده باشد بر شخص. حرز بفرمایید خوب اگر بخواد اینجا را سد کند باید یه مصرفی بگذارد، یه بیت الخلای دیجری درست کند یا یه چای دیجری بچند، ولو بوده باشد. چرا؟ چون که این مهانت اهم است. این مهانت ولی قاعده لازره رفع نمی کند این تکلیف را، حیثون که در این تکلیف در رفعش مهانت بر دین است و مهانت بر شعائر است و بر علایم است و بدون جهت در ما نهلوی این باید بابش مسدود بشود ولو مستلزم ضرر بشود، تا اون نهلوی که دیگر اونجا را دوباره وا کردن و مصرف کردن دیگر اهانت حساب نشود که بابا گذشت، 10 سال گذشت، 2 سال گذشت، نمیماند یه ورق کاغذ در 2 سال توجه کردی. یعنی باید زوری باشد، عادتاً این زور بوده باشد. این همین حکمیست که ایشان در مانهن فیه بیان میفرمایند. بعد مسئله دیگری را در مانهن فیه میفرمایند بر این که میگه احوت اولا این است، عرض میکنم بر اینکه ایشان در مسئله دیگر میفرماید بر اینکه بله کسی که مصحف الغیر را قرآن مثل بله اون هم گذشت دیگر، اون هم حکمش را عرض کردیم. بله خوب فرمودید، اون را هم بگوییم که نماند. ایشان می فرماید بر این که حرام است کتابت قرآن بالمرکب نجس، و اگر این را کسی به مرکب نجس قرآن را بنویسد واجب است آن کتابت را محو بکنند. عرض می کنم تارتن زوری است که این کتابت کتابتی است که کتابت با متنجس یا به نجس حد شگران حساب می شود. اونجا حکم پر واضح است، کتابتش زایز نیست و محوش هم واجب است. و اما یه وقت نه، چیز حساب نمی شود. فرض بفرمایید، ولی مهانت حساب نمی شود. فرض بفرمایید شخصی برای مرکب یه دوایی زد که اون دوا موجب می شود که مرکب از بین نرود، دیگر به مرور زمان مرکب ثابت بشود، ولیکن اتفاقا اون دوا متنجس بود، دستش یه وقتی متنجس بود، به اون دوا خورده بود، دوا همون متنجس شده بود، مایع بود، اون مایع را ریخت روی مرکب، قرآن را نوشت که به مرور زمان بمانه. این کتابت این زوری حرام است، نمیدانم محوش واجب است، اینها همون مسئله ایست که سابقا گفتیم. اینها بله پیش ما ادله در اینها به حیث اینکه انسان بتواند فتوا بدهد، ما اینجور دلیلی پیدا نکردیم فتوا بدهیم. احتیاط عیبی ندارد، احتیاط بله سبیل و نجات است، مطلوب در شریعت است، ولیکن این معنا فتوا فلا یمکن. این مصحفی که ایشان فرمود تنجیسش زایز نیست علی اطلاق، عرض کردیم در صورت حد که جایز نیست، بله به اون نحوی که بیان شد، این مصحف تارتن ملک الغیر می شود و اخرانه ملک ملک غیر نیست، بلکه مال خودشه یا مال کسی نیست. فرض بفرمایید اگر فرض کنید مصحف مال الغیر بوده باشد، ایشان می فرماید اون کسی که مصحف الغیر را نجس بکند ضامن است اون نقصی را که بر مصحف حاصل می شود بعد از تطهیرش. خب این مصحف را باید تطهیر کرد، وقتی که تطهیر کردند خب ورقهاش جمع می شود، اون کتابتش یه خورده از بین می رود، خصوصا اون مصحف هایی که مثلا فرض کنید با زرکوب نوشتن، توجه کردید اونا را بشورند اون زرهاش می رود، کوبش می ماند، توجه کردید از قیمت می افتد. قرآن ایشان می فرماید وقتی که انسان مصحف الغیر را تنجیس بکند، اون نقصی که حاصل می شود به مصحف بعد تطهیر، اون نقص را ضامن است این کسی که منجس است. چرا این نقص را ضامن است؟ چون که اتلاف کرده است این را، توجه کردید این نقص را این شخص اتلاف کرده است، و اتلاف مال الغیر چه عین بوده باشد، چه وصف العین بوده باشد، وصف العین هم چه وصف فرض بفرمایید صحت بوده باشد، چه وصف کمال بوده باشد، اتلاف مال غیر موجب زمان است. خب عرض می کنیم تارتن کسی مصحف را نجس کرد و خود صاحب کتاب صاحب مصحف است، گفت خودمون تطهیر می کنیم، خودش شروع کرد این را تطهیر کردن، بعد از تطهیر نقصی که حاصل در این مصحف می شود، این را از چه بگیرد؟ از اون کسی که نجسه. او میگه چرا؟ چرا من بدم؟ تو خودش شستی، نمیخواستی نشوری، من که مربوط نیست. این سابقا گفتیم یه قاعده‌ای گفتیم، عجب قاعده‌ای بود، گفتیم انسان اگر کاری بکند که موضوع تکلیف بر دیگران درست بشود، چنان تکلیفی که اون تکلیف موجب موافقتش موجب صرف المال است و اتلاف المال است، توجه کردید؟ اونجا گفتیم زمان نیست، اتلاف حساب نمی شود. این شخص ائتلاف نکرده است. این کسی که یادتون باشد ها مثلی که گفتیم شخصی مدیون بود، بر شخصی یه پولی هم داشت که اگر قرض نداشت وافی به مصارف الحج است. اون شخص طلبکار گفت ابرأت ذمتک، خب حج واجب شد دیگر. گفتیم این شخص برگردد به او بگوید 40,000 تومانم بده یا طلبکار، هم طلبم ناگذشتی هم 40,000 باید بدهی. چرا؟ چون که تو باعث شدی که حج بر من واجب شد، حجم 40,000 تومان مصرف دارد. گفتیم نه، این موجب زیان نمی شود، این ائتلاف نیست. اینجا ائتلاف را شارع کرده است به تکلیفش. اینجا هم همین زور است. من نجس کردم، توجه کردید؟ تو تطهیر کردی، تطهیر را و شارع به تو واجب کرده بود، تطهیر را کردی، نقص حاصل شد بعد تطهیر. این ائتلاف را تکلیف شارع کرده است بر تو، این به من مربوط نیست. این عین اون مسئله است. بدون جهت در ما نحنفی فقط نقص قیمت را ضامن می شود. اگر پاک بودن عین با نجس بودن عین تفاوت در قیمت داشته باشد، منجس اون تفاوت را ضامن است. رب ما تفاوت پیدا می کند. قرآنی که پاک است و شستن نمی خواهد قیمتش فلان مقدار است، قیمتی که قرآنی که نجس شده است و شستن می خواهد قیمتش کمتر می شود. این تفاوت ما بین القیمتین را منجس ضامن است، چون که طرف وصف کرده است. و رب ما نه، اصلی تفاوت در قیمت ندارد. فرض بفرمایید یه پرده ایست، فرض کنید پرده ایست بافتند او را، خیلی شفاف و اینها هست، ولی فرض کنید کسی دستش نجس بود، زد به اون پرده، توجه کردید؟ اون پرده زد، فرض بفرمایید پرده هم در او آیه آیت الکرسی نوشته شده بود، یا سوره نا فتحنا لک فتحا، ولی این سوره نوشته شده بود، دستش را زد، ولی اتفاقا نجس بود و تر بود، به این آیات زد عمدن یا سهون زد. خب این پرده را اگر فعلا قیمت کنن در بازار و بگوین که دست نجس خورده است به این، جمان نمی کنم که قیمتش فرق پیدا کند، خورده خورده دیگه. اما اگر بشورند این شفافیش می رود. الان که قیمتش فرض کنید 2,000 تومان است، 500 تومان یا الله بخرد. شخصی که ضامن است منجس، این تفاوت ما بین قیمت العین بعد تطهیر و قیمت العین اون وقتی که بود و نجس نشده بود، او را ضامن نیست. که عبارت و این را میگوید نقص الحاصل به تطهیر. این شخص اگر زمان داشته باشد، فقط تفاوت ما بین کونی طاهرن و نجسن او را ضامن است، که وصف الکمال را از بین برده است. طهارت وصف الکمال است. این وصف الکمال اگر دخل در مالیت داشته باشد، او را ضامن است اون مقدار را، و الا ضامن نیست. بدون جهت فرشی است، ولی در او یه آیه ای نوشته شده است، فرشی که رو میز میاندازند، اون فرش را بشورند باز بهتر میشود، قیمتش هم بالاتر میره. اینجا هیچ زمانی ندارد. بلی چونکه اگر الان که نجس شده از فرض کنید، قیمتش فرقی پیدا نکرده است. و اما اگر قیمتش فرقی پیدا بکند، اون فرق را ضامن است. بگم بابا این را رو میز میاندازیم، رو میز غذا میذاریم، آب میذاریم، این باید شسته بشود، توجه کردید؟ بدون زد قیمتش کم میشه، احتیاج به شستن نارد. ولیکن اگر شستند هیچ نقصی حاصل نمی شود، قیمتش هم بالا میره چون که بهتر می شود. مع ذلک اون نقصی که به تنظیس حاصل می شود او را زامن است. این آقا نمیذارد من مطلب را تمام کنم.